بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمایش مرحوم محقق نائینی قدس سره در این تنبیه اول رو ملاحظه فرمودید. اجمالا فرمودن که ترتب در جایی که هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشند، اما اگر یکی از دو واجب مشروط به قدرت شرعیه شد، اینجا از نزاع و محل بحث در باب ترتب خارجه و بر این مطلب دو تا مثال و دو تا فرع فقهی رو مترتب کردن که توضیح دادیم. مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب محاضرات در جلد سوم در صفحه 95 به بعد، ایشون صفحه 97، ایشون بر مرحوم نائینی استادشون اشکال فرمودن. فرمودن که به نظر ما در اون مثال اول که یک مقدار آب وجود داره، یا باید برای رفع آتش خودش یا یک نفس محترمی استفاده کنه و یا باید وضوع با او بگیره، می فرمایم به نظر ما این مثال از مصادیق ترتب هست و اون چی که استاد ما فرمودن محل اشکاله. می فرمایم که شما مرحوم نائینی در این مثال میگید ترتب وجود نداره، برای این که اگر بخواهیم بگیم امر متوجه به وضوع به عنوان ترتبی ثابته، تعلق این امر فرع بر این است که ما وضوع را در این فرض مزاحمت ملاکش رو احراز بکنیم، چون تا ملاک در یک عملی احراز نشه امر به اون عمل تعلق پیدا نمی کنه. و اینجا که وضوع مشروط به قدرت شرعیه، در فرضی که وضوع مزاحم با یک واجب اهمی به نام حفظ نفس محرمت، این وضوع دارای ملاک نیست. الان مکلف که یک قدرت شرعیه در انجام وضوع نداره در این فرض تزاحم. بنابراین امر ترتبی که به این نحکر بگیم حالا خطاب وجوب حفظ نفس محترمه رو او رو اسیان کنه و در فرض اسیان او امر به وضوع تعلق پیدا بکند به نحو ترتبی، شما نائینی فرمودید اینجا ملاک نداره و تا ملاک احراز نشه امر نمیشه به او تعلق پیدا بکنه. مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر ما بخواهیم پایه ترتب را روی این اساس بنا بکنیم، یعنی بگیم ترتب در جاییست که اون فعل مهم اگر بخواد امر ترتبی به او تعلق پیدا بکند باید ملاکش رو ما قبلا احراز کرده باشیم، می فرماین این معناش این است که ما اصلا ترتب رو به طول کلی بگذاریم کنار. اگر بخواهیم بگیم امر در مترتب فعل مهم میشه مترتب، فعل اهم میشه مرتبون علی. اگر در باب ترتب بگیم امر در فرض اتیان مرتبون علی، بخواهد به مترتب تعلق پیدا بکند و بگیم این فرع بر این است که ما قبلا در این فعل مهم ملاک را احراز کرده باشیم. اگر یه چنین شرطی رو و چنین اصلی رو ما در باب ترتب بخواهیم پایه‌گذاری کنیم، این لازمش این است که به طور کلی ما ترتب رو بگذاریم کنار. هیچ کجا ما نمیتونیم ترتب درست کنیم، حتی در اونجایی که واجب مهم مشروط به قدرت عقلیه هم باشه باز ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. روی این بیان شما مرحوم ناینی فرقی بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه نیست و هیچ کجا ما نمیتونیم ترتب درست کنیم. چرا؟ برای اینکه همه جا گرفتار دور میشیم. شما میخواهید بگید که امر در مترتب یعنی در فعل مهم فرع بر این است که ما ملاک را در این عمل احراز بکنیم، چون بدون احراز ملاک میگیم امر وجود نداره. پس از یک طرف میگید تعلق امر متوقف است بر این که ملاک احراز بشه. پس تعلق امر متوقف بر احراز ملاک، این از یک طرف. از طرفی ما قبلا آمدیم گفتیم هیچ فعلی رو نمیتونیم ملاکش رو احراز کنیم الا از راه تعلق امر. یعنی اگر از ما بپرسن آقا چرا شما میگید صلات دارای ملاکه، میگیم چون امر رو تعلق داره. چرا روز ملاک داره، میگیم امر به او تعلق داره. ما قبلا یعنی مرحوم مالکویی میفرمایند ما قبلا اثبات کردیم برای ملاک هیچ کاشفی غیر از تعلق امر وجود نداره. پس ملاک متوقف بر تعلق امره. از این بر شما هم آمدید در بحث ترتب میگید اگر امر بخواد به این تعلق پیدا بکنه باید قبلا ما ملاک را احراز کرده باشیم. میشه تعلق امر متوقف بر ملاک، ملاک هم متوقف بر تعلق امر و هذا دور واضح. این دور همه جا گرفتارش هستیم ما، در هر ترتبی در هر مهم و اهمی، چون در باب ترتب هنر و نتیجه این است که ما میخواییم یک امری رو بیاریم متوجه فعل مهم بکنیم. و وقتی گرفتار یک چنین دوری بشیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم امر تعلق به این فعل مهم داره، دور لازم میاد. حالا میخواد فعل مهم مشروط به قدرت عقلیه باشه یا مشروط به قدرت شرعیه باشه. خب حالا اینو ما عرض میکنیم، حالا این فرمایشه ایشون رو بگیم. ما خب بله حالا این رو عرض میکنیم، حالا ما بیان ایشون رو تمام بکنیم. لذا ایشون میفرمایند که شما اومدید یه اساسی گذاشتید در باب ترتب که به وسیله این پایه و اساس کل بحث ترتب رو ما باید بگذاریم، تومارش رو در هم بپیچیم و بگذاریمش کنار. میفرمایند ترتب یک دونه محور بیشتر نداره و اون محور این است که بگیم آیا با اسیان اهم اگر مولا بخواد خطاب را متوجه مهم بکند جمع بین ضدین لازم میاد یا نه؟ محور در باب ترتب اینه، کشف ملاک و اینا اینا حرفا نیست اصلا. محور این است که دو تا واجب داریم متضادن، جمعشون در زمان واحد نمیشه، اگر مکلف آمد اتیان کرد اهم را، آیا با اتیان اهم اگر بخواییم بگیم مولا طلب میکند فعل مهم را، این جمع بین ضدین و طلب و ضدین هست یا نه؟ که ما اثبات کردیم، یعنی پرتوبی ها اثبات کردن اینجا طلب و ضدین نیست، بلکه مولا دو تا طلب در زمان واحد داره، یکی مطلق است و دیگری مشروط. اگه هر دو مطلق بودن این مشکل درست می شد، اما حالا که یکی مطلق و دیگری مشروط اشکالی نداره. بنابراین مرحوم آقای خویی می فرمند در این مثال که کسی یه مقدار آب داره، این آب رو یا باید برای حفظ نفس محترمه به کار ببره، دلیل میاد میگه یجب علیک حفظ نفس محترمه، این یک دلیل. از اون طرف دلیل وضو هم میگه یجب علیک الوضو. ایشون میفرماید اگر این آب رو برای حفظ نفس محترمه به کار نبرد ولو اون نفس هم از بین رفت مرد، این آب رو آمد برای وضو به کار برد، این وضو وضوی صحیحیه. این نظر مرحوم آقای‌خویی در مثال اول. حالا قبل از این که ما بیان ایشون رو در مثال دوم ذکر بکنیم، همینجا تحقیق در این مثال اول رو ذکر کنیم که بالاخره تحقیق در این مثال اول چیه. اینجا اولا اشکالی که به فرمایش مرحوم آقای‌خویی هست این است که اون دوری که فرمودن اون دور واردی نیست. برای این که تعلق امر متفرع بر ملاک هست، اما ملاک رو ما راهش منحصر به امر نیست. قبلا بحثش رو داشتیم، ایشون اصرار داشتن در این که راه کشف ملاک فقط تعلق امره، اما ما اونجا عرض کردیم نه، ممکن است که به یک فعلی امر تعلق پیدا نکنه، اما انسان علم پیدا کنه که این فعل مطلوبیت و محبوبیت برای مولا داره ولو امری هم در کار نیست. در جایی که اصلا مثال عرفی خیلی واضحش هم این است که مثالم زدن این رو، فرزند مولا داره قرض میشه، امری هم از طرف مولا صادر نشده، خب نجات این قطعاً مطلوبیت و دارای ملاک. بنابراین اینی که ما بگیم ملاک مت متفرع بر تعلق امر درست نیست. البته یکی از راه های کشف معراج تعلق امره، یکی از راه هایی که ما بفهمیم که آیا این عمل دارای ملاک هست یا دارای ملاک نیست، این است که امر به او تعلق پیدا کرده باشه. لذا بیان دور ایشون درست نیست، اما در نتیجه ما با ایشون موافقیم. یعنی در مانحنوتی ما مسئله ترتب رو به خوبی جاری می کنیم و این بیان مرحوم نائینی رو از یک راه دیگری ما میایم جواب میدیم. به مرحوم نائینی عرض می کنیم که در فرض این که ما تقسیم قدرت به قدرت شرعی و عقلی رو بپذیریم، که قبلا در بحث مقدمه واجب یه مناقشاتی داشتیم در این مبنا، حالا بر فرض اینکه این رو بپذیریم و بر فرض اینکه تسلم کنیم و بگیم قدرت شرعیه دخیل در ملاکه، لیکن نکته خیلی دقیقی که در اینجا وجود داره اینه، این رو خوب دقت کنید. از مرحوم نائینی سوال میکنید اینجا وجود وضوع که مزاحم شده با یک اهمی به نام وجود حفظ نفس محترمه، شما میفرمایید وضوع مشروط به قدرت شرعیه و میفرمایید در فرض تزاهم وضوع دیگه در اینجا ملاک نداره. سؤال همه همینجا، آیا مجرد وجود مزاحمت سبب میشه که این وضوع بدون ملاک بشه؟ یعنی صرف این که الان وضوع با یک واجب اهمی تضاد پیدا کرد و میگید وضوع مشروط به قدرت شرعیه قبول داریم، اینی که الان قدرت شرعیه نداره آیا به مجرد مزاحمت یا در صورتی قدرت شرعیه کنار میره که مزاحم اهم و مزاحم اقوام موجود بشه؟ اگر این شخص آب رو آورد برای حفظ نفس محترمه به کار برد، در فرض وجود اون مزاحم اهم بگیم حالا دیگه قدرت شرعی بر وضوع نداره، حالا دیگه عاجز از وضوع هست. اما اگر اون مزاحم اقوا و مزاحم اهم اصلا موجود نشده هنوز، مجرد تضاهم عجز شرعی نمیاره. عجز شرعی وقتی است که شما بیایید این رو مزاحم اقوا رو ایجادش کنید در عالم خارج، یعنی در فرض این که شما دارید آب رو میدید برای نجات اون نفس محترمه، در همین فاصله زمانی، در همین فاصله زمانی دیگه وضوع دارای ملاک نیست، وضوع از بین رفته. اما حالا اگر این آب رو نیامدید بدید برای نجات نفس محترمه، اینجا وضوع ملاک هنو باقیه. قبل از آنی که مزاحم اقوا موجود بشه ملاک وضوع به قدرت خودش باقیه، و اگر آمد این آب رو برای وضوع نصرف کرد، اینجا این وضوعش ظاهری نمیشه صحیح و اشکالی نداره. بنابراین اشکال ما به مرحوم نائینی اینه که یعنی اونی که حالا میفهمیم با عرض و ذهن قاصر خودمون، شما مجرد مزاحمت را ملازم و مسابق با عجز شرعی گرفتیم. میگید همینی که الان وجوب وجوب با وجوب حفظ نفس محترمه بینشون تضاهم برقرار شد، این معناش این است که نسبت به وجود یه قدرت شرعیه نداره، در حالی که ظاهر این است که نه، مجرد مزاحمت عجز شرعی نمیاره. اگر مزاحم اقوار شروع به ایجاب کردی حالا عجز شرعی میاد. شاره هم میگه در فرضی که اهم مداری انجام میدی وجودی ملاک نداره، به الا در فرضی که شما اهم و انجام ندید در نظر شاره وجود ملاک خودش باقی. قدرت شرعی اون نیست که دخیل در ملاک. فرق بین قدرت شرعی و قدرت عقلی اینه، قدرت شرعی دخیل در ملاک، یعنی بدون اون عمل ملاک نداره، اما قدرت عقلی دخالت در ملاک نداره. اون وقت اینجا میگیم آقا چه زمانی قدرت شرعی نیست؟ همه حرف هم اینجا مرحوم نایلی میفرماد مجرد این که بین این دو تا تضاهم برقرار میشه که دیگه قدرت شرعی نداره. ما ارزانی هست که نه، مجرد تضاهم عجز شرعی نمیاره. وقتی شروع کرد به ایجاد مزاحم اقوا و مزاحم اهم، اون وقت حالا میشه آزاد شرعی. یعنی اونی که رافع ملاکه وجود خارجی مزاحم اهمه، نه مجرد مزاحم. این در مثال اول. میایم سراغ مثال دوم. وقتی شروع کرد به ایجاد مزاحم اقوا دیگه قدرت شرعی نداره. حالا در این فرض نیست که قدرت عقلی هم بگید ممکنه نداره، نداشته باشه، ولی اونی که قدرت شرعیه و رافع ملاکه وجود و ایجاد مزاحم اقوا، نه مجرد مزاحمت. این آقا مجرد مزاحمت ملاک رو هم بین میبره. بله؟ ببینید قدرت شرعی همون آب داشتن. اگه ما آب داشتن رو عنوان قدرت عقلی بهش میدادیم، میگفتیم وقتی هم که آب نداره باید وضوع ملاک داره. اما حالایی که ایشون آمد عنوان قدرت شرعی به او داد، معنیش این است که وقتی که آب نداره یه قدرت شرعی نداره. حالا نمیخوام بگیم قدرت شرعی نداره یعنی قدرت عقلی داره، اصلا نسبت به او لا به شرطه، ممکنه قدرت عقلی باشه ممکنه نباشه. اما حالایی که الان آب نداره میشه عاجز شرعی از وضوع، یعنی الان دیگه وضوع ملاک نداره در فرق ایجاد اهم. میهیم سراغ مثال دوم. مرحوم آقایی در مثال دوم چی بود؟ یه مقدار آب داره، این رو یا باید برای وضوع به کار ببره رفع حدث، یا باید برای تطهیر لباس یا بدن به کار ببره میشه رفع خبث. هم ظاهر این که این آبم بگی برای یکی از اینا کافیه، یا باید با این آب وضوع بگیره با بدن و لباس نجس نماز بخونه، یا بیاد این آب رو به کار ببره برای تطهیر لباس یا تطهیر بدن و بجاش وضوع بگیره. عرض میکنم به جای وضوع تیمم. خب اینجا باز مرحوم نائینی فرمودن که این از باب ترکب خارجه. چرا؟ چون وضوع مشروط به قدرت شرعیه، اما وجوب تطهیر بدن و لباس از نجاست این مشروط به قدرت عقلیه. چه دیروز توضیح دادیم. گر این مثال دوم مرحوم آقای خویی فرمودن که اصلا اینجا بحث تضاهم و ترسو و اینها در کار نیست، اینجا از کبرای باب تضاهم خارجه و فقط داخل می شود در باب تعارض. حالا به چه بیان؟ فرمودن تضاهم، مردم آرکویی فرمودن تضاهم در جاییست که دو تا واجد نفسی ما داشته باشیم، دو تا واجد مستقل بین صلات و ازاله تضاهم، بین نجات این غریق و نجات اون غریق تضاهم، دو تا واجد مستقل ده. اما در اینجا مسئله وضوع به عنوان شرط صلات، تطهیر بدن و لباس از نجاست و اونم شرطه، اینا خودش دو تا واجب نفسی و مستقل نیستن و میفرمایند تضاهم در جایی که بین دو تا واجب مستقل و دو تا واجب نفسی باشه. خب از مرحوم آقای خویی سوال میکنیم، شما میگید اینجا تضاهم نیست، چیه اینجا؟ در من به نظر ما تعارضه. ما اجمالا علم داریم یا وضو برامون واجبه در اینجا یا تطهیر بدن از لباس، تطهیر بدن از نجاست، علم داریم یکی از این دوتا برای ما جعل شده اما نمیدونیم کدوم جعل شده، بین این دوتا تعارض واقع میشه. باید بریم قواعد باب تعارض رو اینجا جاری کنیم ببینیم کدام یکی از این دوتا مرجح داره و کدام مرجح نداره. بله؟ حالا عرض میکنیم این رو عرض میکنیم نه دیگه هر جای تکاذب ندونم، فقط فرمودن در اینجا عرض تعارضه. البته خب لازمه فرمایشون اینه و تصریح نکرده به تقاضی دلیل وجوب وضوع دیگه باید وضوع رو انجام بدید لازم نیست بدن را تطهیر از نجاست بکنید، دلیل وجوب تطهیر بدن از نجاست دیگه باید بدن را تطهیر کنید نفی می کند وجوب وضوع را، بینشون تنافی و تقاضی رو نظر ایشون در مقام جمع به وجود میاد. اونجا باز باید اضافه کنیم قاعدتا میخوام بفرمان یه تعارض به ذات اینجا نیست، یه تعارض بالعرضه، یعنی به خاطر اینکه یه مقدار آب وجود داره یا باید شارع بر این وضو رو واجب کرده باشه یا باید شارع بر این تطهیر بدن از نجاست رو واجب کرده باشه، یک تعارض بالعرض در اینجا بین این دو تا دلیل به وجود میاد. هر کلم تصریح نفرمودن که تعارض به ذاتی ولی قاعدتا مرادشون باید در اینجا همین باشه. اینم فرمایش مرحوم آقای خویی در مثال دوم. البته بعد از اینکه این رو فرمودن البته ما فتوامون این است که در همین مثال دوم میایم وضو رو تصحیح میکنیم از باب اینکه وضو امر نفسی استحبابی داره نه از باب اینکه شرط برای صلاته، که قبلا به بحث مفصلی ما داشتیم در طهارت صلات، وضو امر نفسی استحبابی داره لذا اگر آمد وضو رو گرفت این وضوش وضوی صحیحیه. دیروز عبارت سید در عروه رو در همینجا خوندیم. خب مرحوم سید در خلاف اون که مرحوم ناهیدی به ایشون نسبت داده، سید میگه در این مثال اگر کسی آمد با این آب وضو گرفت این وضوی باطل، باید اول با آب برداره لباس یا بدنش رو تطهیر کنه، بعد که این کارو کرد میشه فاقد الماء، فاقد الماء رو تیمم کنه و نماز بخوانیم. البته در تعبیر سید و در مسئله‌ای که مرحوم سید در همه آدرس دیروز عرض کردن، یه تعبیری دارن که لأن الوضوء له بدن، وضوء بدن داره، تغییر لباس از نجاست این بدن نداره. این هم فرمایش مرحوم آقای کوهی در اینجا. حالا اینجا ما برای تحقیق در این مثال دوم چند مطلب داریم. مطلب اول این است که اینی که شما مرحوم آقای کوهی فرمودید تضاهم در جایی که دو تا واجب نفسی باشه، ما دلیلی بر این نداریم. خود ایشون هم دلیل اقامه نکردن. این که حتما باید متضاهمه دو تا واجب نفسی مستقل باشه دلیلی نداریم. تضاهم یعنی این که مکلف نمیتونه دو تا واجب را در مقام امتثال انجام بده. حالا این امر میخواد این دو تا واجب مستقل باشه، میخواد دو تا جزئی از واجب باشه. الان این مکلف در نماز یا باید رکوع رو انجام بده به صورت ایستاده، یا باید نماز رو به صورت نشسته بخونه مثلا. این هم تضاهم واقع میشه و ما مثالهای زیادی داریم که بین اجزای یک واجب تضاهم هست. بنابراین ایشون دلیلی که برای این مدعا نیاوردن، از اون طرف هم مسئله به نظر ما خیلی روشنه. این اولا و ثانیا ما بهشون عرض میکنیم همانطوری که شما میگید تضاهم بین دو تا واجب مستقل، تعارض هم رو همینطور بگید، چه فارقی وجود داره که در تضاهم شما چنین شرطی رو داری اما در تعارض چنین شرطی رو نداره؟ در اینجا شما میگید دلیل وجود وضوع با دلیل وجود تطهیر بدن از نجاست تعارض میکنه. خب وضوع که خودش دلیل مستقل نداره، تطهیر بدن از نجاست هم دلیل مستقل نداره. اینها هر دو تا واجب غیری یا ضمنی هستند. بالاخره عرض ما این است که یا باید بگیم هم در تضاهم هم در تعارض هر دو باید بین دو واجب نفسی باشه، یا اینکه نه در هر دو بگیم بین دو واجب غیر نفسی هم اشکالی نداره. این اولا استاد فرمایشی ایشون. ثانیا خب حالا مرحوم نائینی در اینجا باز همون مسئله قدرت شرعیه رو مطرح کرده. باز ما همون تحقیقی که در مثال اول گفتیم همون رو هم اینجا مطرح میکنیم. میگیم زمانی قدرت شرعیه بر وضو ندارد که آب رو بیاره، در تغییر بدن از نجاست مطرح بکنه. اما اگر هنوز آب رو در تطهیر بدن از نجاست مصرف نکرده، مجرد مزاحمت سبب نمیشه که ما بگیم این قدرت شرعیه نداره. همون کلام رو در اینجا ما جاری میکنیم. میایم سراغ این تعبیر مرحوم سید در عروه. یکی فرمود که اول باید بدن یا لباس رو تطهیر کنه، دست داره وضوع میگیره، وضوع ها رو نمیتونه میگیره به جاش تیمم انجام میده. بگیم دلیل شما چیه؟ فرمود لأن الوضوء له بدن و هو تیمم. آیا این تعلیل تعلیل تامیه یا نه؟ یعنی چون وضوع دارای بدنه این سبب میشه که ما بیاییم بگیم که آب رو حتما برای رفع از خبث کار ببر، حالا وضو دارای بدن به جای وضو تیمم بگیر؟ اگر ما بیاییم بگیم مجرد اینکه یک شیعی بدن نداره در مقام تضاهم در چیزی که بدن داره مقدمه. انشاءالله بحث تضاهم رو حالا بعضی ها دنباله هم بحث ترتب مطرح کردن، اما عمده بحثش در بحث تعادل و تراضیه. اگر کسی بیاد بگه که اگر یک فعلی که لیس له بدن و فعلی که له بدن تضاهم پیدا کردن، ما له بدن یعنی ما لیس له بدن مقدمه، به عبارت اخرى ما همانطوری که مرجحات باب تعارض داریم، یه مرجحاتی هم به عنوان مرجحات باب تضاهم داریم. بعضی از بزرگان این نظریه رو دارن که ما لیس له بدن این مقدم است در ما له بدن، که این کبرا رو ما هم بحثش رو در جای خودش البته تحقیقش رو کردیم. کبرا درست کیه؟ این کبرا اگر تمام باشه که به نظر ما هم تمامه، باید همین حرف بودن که ما لیس له بدن مقدمه. حالا باید اول بیاد آب رو صرف بکنم در تطهیر بدن از نجاست، بعدم تیمم. حالا اگر این کار رو نکرد چی؟ اگر این کار رو نکرد باز نمیتونیم بگیم اونی که بدن داره اگر آمد وضو گرفت آب رو در وضو مصرف کرد این باطله، که این مقدار توضیح داره، توضیحش رو فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله. شبیه گونه هستی؟ نه؟ سلام.